ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به برنامه امروز. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 19 ماه سرطان سال 1403 هجری شمسی برابر است با 9 ماه جولای سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. کمپاین واکسین پولیو که دیروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شد برای 4 روز ادامه خواهد داشت. با گفته مقامات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، قرار است 8 میلیون کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسین شوند. سازمان صحی جهان در اعلامیه خود از پدران و مادران افغان می‌خواهد که اطفال خود را واکسین کنند و افغانستان را از شر ویروس فلج اطفال نجات دهند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهانند که ویروس پولیو یا فلج اطفال در آنها هنوز ریشه‌کن نشده است. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید جوامع بسیار از مردم افغانستان در دسترسی به خدمات صحی با کیفیت با مشکلات روبرواند. این سازمان در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که در ماه جون گذشته از سوی تیم‌های این سازمان 48,000 مشوره مقدماتی صحی، 7,000 مشوره سلامت روانی و خدمات معمول معافیت برای 7,000 کودک انجام شده است. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است روز دوشنبه از قول منابع وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 2650 تن از بندرهای اسلام قلعه در هرات، پل ابریشم در نیمروز، سپین بولدک در کندهار و تورخم در ننگرهار به کشور برگشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار دفتر کلاب خبرنگاران آزاد را مصادره کرده است. اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید مقامات طالبان دیروز به خبرنگاران پرس کلاب کندهار گفتند که این دفتر را تخلیه کنند. این دفتر که گنجایش تقریبا 100 نفر را دارد و خبرنگاران برای کارهای روزمره و گردهمایی‌های خود از آن کار می‌گرفتند، از 10 سال به این سو در اختیار خبرنگاران آزاد بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار درباره این اقدام خود تا تهیه این خبر توضیحات نداده است. حکومت طالبان کاروبار و صرافی‌های سیار در بزرگترین بازار مبادله ارز در سرای شاهزاده در کابل را منع کرد. وزارت داخلی طالبان در اعلامیه دیروز خود که از سوی ریاست استخبارات، بانک مرکزی و اتحادیه صرافان نیز امضا شده است، مزایده اسعار خارجی در سرای شاهزاده را منع کرده است. با این اقدام حکومت طالبان صدها صراف سیار که در داخل سرای شاهزاده کار میکردند امکان دارد بیکار شوند. در کنار شرکت‌های خدمات پولی و مبادله ارز در داخل سرای شاهزاده، یک تعداد بسیار مردم از چندین سال به این سو صرافی‌های سیار در این سرای داشتند. وزیر تجارت ترکیه هشدار داده است که اگر چوپانان افغان از این کشور اخراج شوند، مالداری و زراعت در این کشور ورشکست خواهد شد. عمر بولات در گفتگو با روزنامه صباح که دیروز نشر شد گفته که ترکیه با قلت شدید نیروی کار روبروست. او گفت با قلت شدید نیروی کار روبروند، حتی با کارگران خارجی هم نمیتوانند این خلا را پر کنند. اگر همین امروز 25,000 چوپان افغان خارج شوند، مالداری و زراعت در کشور باقی نخواهد ماند. این اظهارهای آقای بلد با انتقاد حزب مخالف و برخی مردم روبرو شده است. احزاب اپوزیسیون برخلاف حکومت فعلی از اخراج مهاجران سوری و افغان حمایت میکنند. و قرار است بازی‌های نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا امروز سه شنبه آغاز شود. در بازی اول فوتبال اسپانیا با فرانسه روبرو می‌شود و برنده به بازی نهایی راه خواهد یافت. تیم اسپانیا با شکست دادن به تیم جرمنی به نیمه نهایی صعود کرد و تیم فرانسه نیز تیم پرتغال را شکست داد و به این مرحله رسید. تیم انگلستان فردا در بازی دوم نیمه نهایی به مساف هالند می رود. بازی نهایی قرار است روز یکشنبه 14 جولای در برلین برگزار شود. در مسابقات جام ملت‌های اروپا برعکس جام جهانی برای تعیین مقام سوم بازی صورت نمی گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تعیین یک شخصی که زیر تعذیرات امریکا قرار دارد به حیث رئیس افغانستان باک چی پیامد می تواند داشته باشد؟ یک کارشناس می گوید
تا وقتی که یک کسی که زیر تعذیرات امریکا باشه، امریکا نمیتونه که پول ریزرو بانک مرکزی افغانستان واگذار کنه.
کمپاین 4 روزه واکسین پولیو در افغانستان آغاز شد. پدر یک خانواده ای که اطفال خود را واکسین کرد گفت
پولیو یک بیماری لاعلاج است. با این واکسین کودکان ما از فلج دایم نجات می‌یابند. هر کس باید کودکانش را واکسین کند.
جنبش تحفظ پشتون میگوید یک عضو برجسته این جنبش را که روز یکشنبه توسط یک گروه به شدت لتوکوب شده برای معالجه به خارج میفرستد. شماری از زنان کارمندان دولتی که خانه نشین شدند کاهش معاشاتشان را غیر عادلانه میخوانند. برخی دهقانان تربوز و خربوزه که محصولات خود را به هرات می آورند از نبود بازار و مشکل فروشات شکایت دارند. یک دکاندار گفت
فصل وطنیه کلان امی کشاورز با حالات تاونه، به خاطر چی که امی شهرولی را بسیار به سر سچر خوچختار اینا فشار آورده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در تعیینات اخیر خود باز هم یک کسی را در ریاست بانک مرکزی افغانستان مقرر کرد که زیر تعذیرات امریکا قرار دارد. این گام برای واشنگتن که میلیاردها دلار ذخایر این بانک را منجمد کرده است شاید قابل توجه باشد. سوال این است که وجود یک کسی در رأس بانک مرکزی که زیر تعذیرات بین المللی است چه پیامدهایی برای مردم افغانستان خواهد داشت؟ سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در تعیینات جدیدی که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه گذشته اعلان شد، نور احمد آقا بنا به دستور رهبری طالبان از معاونت افغانستان بانک ترفیع کرد و سرپرست رئیس این بانک مقرر گردید. نامبرده که در افغانستان به نام احمد ضیا آقا نیز معروف است، زیر تعذیرات ضد تروریسم آمریکا قرار دارد. ضمن این تعیینات هدایت الله بدری سرپرست رئیس افغانستان بانک، او هم زیر تعذیرات آمریکا و ملل متحد قرار دارد، سرپرست وزیر معادن و پترولیم گماشته شد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود می نویسد که آمریکا تعیینات جدید در بانک مرکزی افغانستان را از نزدیک دنبال می کند، چون واشنگتن در اوایل برگشت طالبان به قدرت و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 $7 میلیارد از ذخایر این بانک را منجمد کرد. سپس نیمه از این پول به یک صندوق امانت در سوئیس که توسط معتمدان آمریکایی، سوئیسی و افغانی نظارت می شود انتقال داده شد. یکی از شرطهای پیشنهادی آمریکا برای دسترسی بانک مرکزی افغانستان به این پول این است که به جای اعضای ارشد طالبان افراد تجربه کار و تکنوکرات در رأس این بانک گماشته شوند تا این نهاد از مداخلات سیاسی دور نگه داشته شود. گریم سمیت تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در بروکسل با توجه به تعیینات جدید به آژانس خبری رویترز گفته است که به نظر می رسد که بنبست بین بانک مرکزی افغانستان و سیستم بانکی بین المللی ادامه خواهد داشت. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین المللی پول به این باور است که با تعیینات جدید در بانک مرکزی سکتور خصوصی بیشتر متضرر خواهد شد.
مشکل در اینجا است که تا وقتی که کسانی که زیر تعذیرات امریکا باشند اینا ریاست بانک مرکزی را به عهده داشته باشند، سیستم ارسال پول که به نام سویفت یاد میشه که بین بانک های بین المللی استفاده میشه نمیتونه که با بانک مرکزی افغانستان سرکار داشته باشه و در نتیجه نمیتونه که با بانک هایی که در افغانستان است سرکار داشته باشه. و مسئله دومی است که تا وقتی که یک کسی که زیر تعذیرات امریکا باشه، امریکا نمیتونه که پول ریزرو بانک مرکزی افغانستان واگذار کنه با بانک مرکزی افغانستان، چون که رئیس از او در تعذیراتش است.
دکتر فرهادی می افزاید که طالبان با تأکید گفتند که از سکتور خصوصی حمایت می کنند، اما با مقرر کردن یک کسی در ریاست بانک مرکزی که زیر تعذیرات است در حقیقت به سکتور خصوصی ضربه می زنند. نوراحمد آقا سرپرست جدید بانک مرکزی افغانستان توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به عنوان تروریست جهانی تحریم شده است. او متهم است که پروژه‌های بمب‌سازی طالبان را تمویل و به قماندانان پول توزیع می‌کرد و همچنین به وابستگان طالبان در خارج پول می‌فرستاد. با گذشت تقریبا 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و اسامی شماری از رهبران طالبان هنوز هم در لیست تعزیرات بین‌المللی قرار دارد. رفع تعزیرات یکی از موضوعات اساسی مورد بحث هیئت طالبان در نشست اخیر با نمایندگان خاص کشورها در دوحه بود که به تاریخ 3 جون به میزبانی ملل متحد دایر شد. طالبان بعد از این نشست 2 روزه ابراز امیدواری کردند که این تعزیرات دور خواهد شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمپاین واکسین ضد پولیو در ولایت‌های مختلف افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که این کمپاین 4 روزه در 23 ولایت افغانستان آغاز شده که در جریان آن نزدیک به 8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. با آنکه واکسیناتورها از رفتار سرد بعض خانواده ها با این کمپاین شکایت دارند، اما برخی خانواده ها با استقبال از این کمپاین تازه میگویند که کودکانشان را واکسین خواهند کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برنامه افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان از راندازی دور تازه کمپاین واکسین ضد پولیو در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است. این سازمان روز دوشنبه اجده سرطان در صفحه ایکس خود از خانواده‌ها خواسته است که برای یک افغانستان روشن کودکانشان را واکسین کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که این کمپاین 4 روزه در 23 ولایت افغانستان تطبیق می‌شود. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در پیامی که بر رسانه‌ها فرستاد گفته است
امروز دوشنبه 18 سرطان سال 1403 واکسین فلج کودکان در 23 ولایت کشور آغاز شد و در این کمپاین حدود 8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند و این کمپاین به مدت 4 روز ادامه دارد.
شماری از خانواده های افغان در ولایت های مختلف با استقبال از راندازی این کمپاین می گویند که برای پیشگیری از مرض پولیو با علاقمندی کودکان خود را واکسین کردند. سعید شهید عطل باشنده ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت فرزندانش را واکسین کرده است.
پولیو یک بیماری لاعلاج است. با این واکسین کودکان ما از فلج دایم نجات می‌یابند. هر کس باید کودکانش را واکسین کند.
حمیده باشنده ولایت کنر نیز بر رادیو آزادی گفت نواسه 2 ساله اش را واکسین کرده است.
3 ساعت پیش آمدن نواسم خواب بود، بیدارش کردم و قطره را در دهانش انداختم. واکسین چیز خوبی است، از بیماری جلوگیری میکند. به نواسه هایم که بزرگ شدند نیز واکسین دادم.
برخی از واکسیناتوران از رفتار سرد برخی خانواده ها شکایت دارند و میگویند که برخی ها در این مورد بی‌پروا هستند. الفت الله محبزه یکی از این واکسیناتوران بر رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات اساسی رضاکاران این است که وقتی خانه به خانه می روند، خانواده ها زود دروازه را بروی آنها باز نمی کنند. کودکانشان را زود نمی آورند که واکسین شوند. آگاهی عمومی از فواید واکسین بسیار پایین است و به همین دلیل است که کودکان به مریضی مبتلا می شوند.
کمالشا سعید مسئول سابق روابط عمومی برنامه فلج کودکان در دفتر یونیسف در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که در کمپاین های واکسین ضد پولیو به دلیل عدم سیستم منظم تمام کودکان واکسین دریافت نمی کنند.
هنگامی که این تهدید زیاد است و کودکان مبتلا می شوند، بهترین راه شروع کمپاین های با کیفیت در افغانستان است. در افغانستان کمپاین های زیادی راه اندازی می شود، اما متاسفانه از نظر کیفیت کاستی های زیادی وجود دارد و به همین دلیل کودکانی که به واکسین نیاز دارند واکسین نمی شوند و کسانی که یک بار واکسین شدند دوباره واکسین می شوند.
سازمان جهانی صحت پیش از این گفته بود کسانی که کودکانشان را در افغانستان واکسین نمی کنند در گسترش ویروس فلج اطفال نقش دارند. این سازمان از افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده است که موارد مثبت فلج اطفال با بازگشت خانواده های افغان از پاکستان افزایش خواهد یافت. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که هنوز نتوانستند پولیو را ریشه‌کن کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال 2024 تا 30 جون 6 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان و 8 مورد در پاکستان گزارش شده است. روز شنبه یک منبع از دفتر مبارزه با فلج اطفال در جنوب افغانستان بر رادیو آزادی و برخی رسانه‌های بین‌المللی دیگر گفت که دو مورد مثبت جدید پولیو یا فلج اطفال در ولایت کندهار ثبت شده است. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در پیام صوتی بر رسانه‌ها گفته که در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان می‌گوید که تلاش دارند گلمن وزیر را برای معالجه به کشور خارجی انتقال بدهد. گلمن وزیر یکی از اعضای برجسته این جنبش شام روز یکشنبه توسط گروه از افراد در اسلام‌آباد به شدت لتوکوب و زخمی شد. حمله به گلمن وزیر به طور گسترده محکوم شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
گلمن وزیر از دو شب به این سو با دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلیتر اکسیژن می گیرد و بیهوش در شفاخانه پیمز در اسلام آباد بستری است. بر اساس گزارش ها علارغم این که وی در اسلام آباد چندین بار عملیات جراحی شده، دکتران معالج توصیه کردند که برای درمان بهتر هرچی سریعتر به خارج از کشور منتقل شود. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها نیز گفت که تلاش می شود تا از همه امکانات برای انتقال گلمن به خارج از کشور استفاده شود. آقای پشتین اواخر دوشنبه پیش روی شفاخانه به خبرنگاران چنین گفت:
گلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج روان دی.
گلمن به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است، او تحت درمان است. قطعا این یک حمله بسیار جدی است. وضعیت او وخیم است. دکتران و دوستان ما ایستادند، وضعیت را بررسی می کنند. ما معتقدیم که در هر کجای دنیا، به خصوص دوستان اروپایی پی دی ام خود، هر جا که امکان معالجه وجود داشته باشد، ان شاء الله تمام تلاش خود را برای انتقال و معالجه خوب او انجام خواهیم داد. ان شاء الله هر ځای پر همچنین فعالان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در اکس یا توییتر سابق یک کمپاین را برای انتقال گلمن وزیر به خارج از پاکستان برا انداختند. در عرض چند ساعت حدود 80,000 نفر این کمپاین را که انتقال گلمن به جرمنی نامگذاری شده به اشتراک گذاشتند. فعالان از مقامات پاکستانی می‌خواهند که یک امبولانس هوایی برای انتقال گلمن فراهم کنند. جنبش تحفظ پشتون اتهام وارد می کند که حمله به گلمن وزیر توسط فرد به نام آزاد داور که گفته می شود از اعضای حزب تحریک انصاف است انجام شده است. بر اساس گزارش ها شامگاه یکشنبه بیش از 10 نفر به گلمن وزیر در منطقه بی سکتور اسلام آباد حمله کرده و وی را از ناحیه سر به شدت مجروح کردند. منظور پشتین می گوید که حمله به گلمن دقیقا مشابه حمله به اعضای رهبری جنبش آرمان لونی، عارف وزیر و فعال و سیاستمدار عثمان کاکر است. آقای پشتین میگوید که حمله به گلمن وزیر در اسلام آباد و دستگیر نشدن حمله کنندگان نشان میدهد که ادارات حکومتی در این قضیه دست دارند. این حمله به عضو اصلی و فعال جنبش تحفظ پشتون گلمن وزیر که طرفداران زیاد دارد واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. مقامات طالبان در افغانستان هنوز به طور رسمی چیزی نگفتند، اما سیاستمداران سابق افغانستان از جمله محمد حنیف اطمر وزیر خارجه در نظام جمهوری مخلوع حمله به گلمن را به شدت محکوم کرده و از دولت پاکستان خواسته که این موضوع را بی‌طرفانه بررسی کند. روند سبز وابسته به امرالله صالح معاون سابق رئیس جمهور مخلوع نیز حمله به گلمن را به شدت محکوم کرده. روان سبز در یک بیانیه افزوده که جنبش تحفظ پشتونها سالهاست که با هماهنگی مردم افغانستان صدای علیه افرادگرایی، تروریسم و طالبان بلند میکند.
بیشتر از خبر.
شماری از کارمندان زن اداره های دولتی که خانه‌نشینند کاهش معاشاتشان به 5000 افغانی از سوی حکومت طالبان را غیر عادلانه می‌خوانند. آنان می‌گویند که این مقدار معاش هزینه های زندگی خانواده هایشان را تامین کرده نمی‌تواند. این در حالی است که رسانه خصوصی تلونیوز روز یکشنبه به نقل از وزارت مالی حکومت طالبان گزارش داده که معاش کارمندان زن که خانه نشین شدند 5000 افغانی در ماه تعیین شده است. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
شماری از کارمندان زن که خانه نشینند در واکنش به اعلام جدید وزارت مالیه حکومت طالبان مبنی بر کاهش معاشات آنها به 5000 افغانی آن را غیر عادلانه می خوانند. رسانه خصوصی تلونیوز روز یک شنبه به نقل از وزارت مالیه حکومت طالبان گزارش داده که معاش کارمندان زن که در حال حاضر وظیفه اجرا نمی کنند 5000 افغانی در ماه تعیین شده است. این رسانه افزوده که کارمندان زن که فعالانه کار می کنند مانند همکاران مرد خود که روزانه در محل کار حاضر می شوند معاش دریافت می کنند. عبدالولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان با پرسش های رادیو زودی در این باره پاسخ نداد. اما شماری از کارمندان زن اداره های دولتی که در حال حاضر خانه نشینند می گویند که آنها به گونه اجباری از اجرای وظایفشان محروم ساخته شده و خانه نشین شدند. یکی از آنان که نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت:
طبعا این مسئله مشکل آفرین است. با 5000 افغانی در این شرایط هیچ کاری نمیتوان کرد، خصوصا برای زنانی که مسئولیت مصارف خانواده به دوششان است و همه زنان از مجبوری در خانه نشستند. اگر زمینه کاری برایشان فراهم شود در خانه ماندن را خوش ندارند. ما میخواهیم که کار کنیم.
یکی دیگر از کارمندان زن اداره های دولتی که اون نیز خانه نشین است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در ماه ثور 5000 افغانی معاش دریافت کرده است.
10000 افغانی معاش داشتم. بازال 5000 افغانی معاش شده دیگه. 5000 افغانی هیچ پول نیست که مثلا ما همراه از او زندگی خود را پیش ببریم. سه طفل دارم، طفلای یتیم است. شوهرم در حکومت قبلی شهید شده. خودم بی سرنوشت هستم. در خانه کرایه زندگی میکنم.
یکی دیگر از کارمندان زن اداره دولتی که اون نیز خانه نشین است با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی تایید کرد که در ماه ثور معاش ماهانه اش به 5000 افغانی کاهش داده شده است. از سوی هم شماره از زنان دیگر در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند فقط در اوایل حکومت طالبان دو ماه معاش دریافت کردند و پس از آن برکنار شدند و در این مدت برایشان هیچ معاش پرداخت نشده است. در این حال مولوده توانا فعال حقوق زنان میگوید این فیصله حکومت طالبان نقض آشکار حقوق زنان و بیانگر زن ستیزی است. او به رادیو آزادی گفت:
واقعا طالبان با همچو کارایشان یا با همچو صدور و احکام علیه تمامی قوانین زن اوج زن ستیزیشان و عدم احترام به کرامت انسانی زنان را نشان دادند.
پیش از این در یک نامه منصوب به اداره امور حکومت طالبان آمده بود که بر اساس دستور ملاحب بطلا آخانزاده رهبر طالبان معاش ماهانه کارکنان زن اداره های دولتی که از سوی نظام پیشین استخدام شدند به 5000 افغانی کاهش یافته است. اما مشخص نشده بود که از تمام کارمندان زن یا از کارمندانی که در حال حاضر خانه نشینند. در واکنش به این مسئله شماره از زنان کارمند دست به اعتصاب‌های کاری زدند و ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد با نشر اعلامیه این تصمیم طالبان را تبعیض‌آمیز و خودسرانه خواند. بانک حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در نزدیک به 3 سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر آموزش، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان وضع کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
برخی دهقانانی که تربوز و خربوزهشان را از ولایت‌های همجوار برای فروش به بازار میدانبار هرات می‌آورند، از نبود بازار فروش شکایت دارند. به گفته آنان در کنار سرد بودن بازار، محدودیت حکومت محلی طالبان به سه چرخه‌ها و کراچی‌ها در زمینه فروش تربوز و خربوزه، حاصلات از فروش می‌ماند و بخشی از آنها از بین می‌رود. این دهقانان می‌گویند که به خاطر به فروش نرسیدن حاصلات تربوز و خربوزه، زحمت‌های یک ساله و مصارفشان هدر رفته است. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
ما پرون زودی دیدم یه خروار مام ندیزی نخرسی کردی. پیش هم نخرسی. لاس پلاس رو پیش مچ وارکو. اگر مچ مصرف د کریه نرده جوری.
حمیدالله یک لاری پر از تربوز را از ولسوالی بکوای ولایت فرا برای فروش به میدانبار شهر هرات آورده است. این دهقان 48 ساله امسال 25 جریب زمین را تربوز کش کرده است. به گفته ای او تا آغاز فصل جمع‌آوری حاصلات زمین‌هایش نزدیک به 200 هزار افغانی مصرف کرده است. بهای هر 4 کیلو تربوز در میدانبار شهر هرات از 10 تا 15 افغانی است. حمیدالله بابت انتقال 16 تن تربوز از فرا تا هرات نزدیک به 30 هزار افغانی کرایه داده، اما به گفته ای او قیمت پایین این میوه در بازارها سبب شده است که حتی کرایه موتر را تکمیل نکند.
مولا اینوانی را ورید دغه څخه د بکوا د ولسوالی څخه.
من این موتر هندانه را از ولسوالی بکوای ولایت فرا آوردم. 16 تن هندانه در این موتر است. حتی نمیتوانم که کرایه موتر را پیدا کنم. قبلا یک 4 کیلو هندانه از 30 تا 35 افغانی بود.
وضعیت بسیاری از دهقانان در حوزه غرب که امسال تربوز و خربوزه کش کردند همانند حمیدالله است. خیر محمد 65 ساله یک دهقان دیگر میگوید که به خاطر به فروش نرسیدن محصولات تربوزش زحمت های یک سالش هدر رفته است.
امور خلق خواری ده کرده کال ده داغ زیت ناسیو.
یک سال زحمت کشیدم تا این هندونه ها به ثمر برسد و برای اینکه 5 افغانی فایده کنیم، این هم اینطور شد. دار و ندار خود را مصرف کردیم، اما وضعیت ما اینجا کشیده شده است. تمامی هندونه های این موتر را که بفروشیم، کرایه موتر را پیدا کردن نمی توانیم و ما زمینداران دست خالی به خانه برمی گردیم. بسیاری از دهقانان که هندونه های خود را برای فروش آوردند با 100 افغانی یا 5000 افغانی و حتی دست خالی از اینجا رفتند.
دغه کسان بوده است 100 افغانی دوری دی یا 200 یا 500 از دغه خالی تللی دی.
یکی از علتهای به فروش نرسیدن تربوز و خربوزه در هرات جلوگیری از فروش آن توسط موتورسایکل های سچرخه و کراچی های دستی از سوی شاروالی حکومت طالبان خوانده شده است. به گفته شماری از میوه فروشان، این اقدام سبب شده است که میوه های تازه از میدانبار کمتر به شهر انتقال داده شود. فیصل، یک میوه فروش در میدانبار شهر هرات در این باره به رادیو آزادی گفت:
ولی وقت می فصل وطنیه کلان امی کشاورز با حالات تاونه، بخاطر چی که امی شهرولی را بسیار بسر سچار خوچختار اینو فشار آورده، اصلا توجه نمی کنه که این وقت میوی وطنیه اینو در کل باید جمع نکنم، همکاری کنم، وقت صادرات نیه، کلان امی میوی ما و شما که به داخل ایراته.
در سالهای گذشته سچرخه‌ها و کراچی‌های دستی میوه‌های تازه را از میدانبار با باهای مناسب خریداری می‌کردند و در سطح شهر به شهروندان به فروش می‌رساندند. با این حال مسئولان اتاق زراعت و مالداری ولایت هرات می‌گویند که برای صادرات میوه‌های تازه این ولایت به شمول تربوز و خربوزه تلاش می‌کنند. بشیر احمد بهادوری رئیس این اتاق می‌گوید:
اتاق محصولات زراعت و مالداری وظیفی هست تا بازار برای محصول زراعتی به خصوص هندانه و خربوزه در هرات پیدا کنه. انشاءالله که انقریب تعدادی از تاجرهای صادر کننده و سه نفر از اتاق محصولات زراعت و مالداری از این کشور قزاقستان میشیم تا بتونیم بازاریابی کنیم برای انگوری که پیش رو داریم که انشاءالله تولیدات زیادی داریم، انجیر و بعضی میوه‌های دیگه مثل خربوزه و هندوانه.
بر بنیاد آمارهای مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در هرات، روزانه نزدیک به 1200 تن تربوز و خربوزه از ولایت‌های فرا و نیمروز به میدانبار این ولایت انتقال داده می‌شود، مقداری که بیشتر از نیاز بازار هرات خوانده می‌شود. همساله با آغاز ماه جوزا فصل برداشت حاصلات تربوز و خربوزه در ولایت های حوزه غرب آغاز می شود و تا پایان ماه اسد ادامه می یابد. نبود سردخانه های معیاری و بزرگ و صادر نشدن تربوز، خربوزه و برخی میوه های تازه دیگر به بیرون از کشور همه ساله سبب وارد شدن زیان های مالی به دهقانان شده است.